استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی عبدالقادر جلالوف تقدیم می شود، وهابی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد. من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. وزارت دفاع افغانستان حملات گروهی و انتحاری گروه دولت اسلامی معروف به داعش را بیانگر ضعف این گروه می داند. گزارش مفصل در این باره داریم در آغاز مطالب برنامه، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. انفجار امروز در کابل که در نزدیکی محل آتش سپاری هندو باوران در رخ داد، کدام تلفات در پی ندارد. مقامات قندوز میگویند در حمله شب گذشته طالبان بالای پوسته های امنیتی نیروهای افغان در ولسوالی امام صاحب 5 تن از سربازان افغان کشته شدند. و ایران تدابیر جلوگیری از انتشار کرونا را شدت میبخشد. مشروع اخبار. انفجار حوالی ساعت 11 قبل از ظهر امروز که در قلعه‌چه در حوزه 8 کابل در نزدیکی محل آتش سپاری هندو باوران رخ داد، تلفات در پی ندارد. انارکلی هنریار نماینده ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت که هدف مراسم آتش سپاری قربانیان حمله دیروز بود، ولی به کس تلفات وارد نشده است. گفته می شود انفجار ناشی از بم چسبکی بود. جزئیات بیشتری در دست نیست. در حمله تروریستی دیروز بر درمسال سکان در کابل که مسئولیت آن را گروه داعش ادعا کرد، 25 نفر کشته و 8 نفر دیگر زخمی شدند. مقامات قندوز می گویند در حمله شب گذشته طالبان بالای پوسته های امنیتی نیروهای افغان در ولسوالی امام صاحب 5 تن از سربازان افغان کشته شدند. محمد یوسف ایوبی رئیس شورای ولایتی قندوز امروز برای رادیو آزادی گفت
شب گذشته حملات طالبان بالای پوسته‌های امنیتی آغاز شد. تا ساعت 12:30 جنگ خاتمه پیدا کرد. 5 تن کشته و 6 نفر اسیر و 3 نفر زخمی به جنگ گذشته. آن پوسته‌ها تصرف کرده بعد از رفتن میان.
از سوی دیگر محبوب الله سعیدی ولسوال امام صاحب در صحبت با رادیو آزادی خبر حمله طالبان بر پوسته های امنیتی را تایید کرد و بدون شریک ساختن ارقام گفت که در این رویداد به طرفین تلفات وارد شده است. گروه طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. ایران به سبب نگرانی های موجود از موج دوم گسترش ویروس کرونا امروز سفرها میان شهرهای مختلف این کشور را منع قرار داد. حسن ذوالفقار عضو مرکز ملی ایران برای مبارزه با کرونا امروز گفت کسانی که برای تجلیل از نوروز به شهرهای دیگر سفر کرده بودند باید فوراً به شهرهای اصلیشان برگردند و در طول راه در هیچ شهر دیگر متوقف نشوند. آقای ذوالفقار افزود که مسدود بودن مکاتب و منع تجمعات همچنان ادامه خواهد یافت. او گفت با تخطی کنندگان برخورد قانونی خواهد شد. ایران دیروز از مرگ 2077 تن از اثر بیماری ویروس کرونا خبر داد. شمار واقعات جدید کرونا در این کشور 2206 واقعه ثبت شده است. ایران پیشنهاد کمک سازمان دکتران بدون سرحد را رد کرد. این سازمان که مقر آن در ژنو است می‌خواست که یک شفاخانه 50 بستر در اصفهان تأسیس کند. تهران پیشنهاد کمک‌های بشری واشنگتن را نیز رد کرده. گفته است که اگر می‌خواهید در مبارزه با این وبا ایران را کمک کنید، تحریم‌ها را بردارید. حکومت روسیه اعلان کرده است که سر از فردا تمام پروازهای عادی و چارتر از روسیه و به این کشور متوقف می‌شوند. این اقدام در حال اتخاذ می‌شود که تلاش‌ها در روسیه به هدف جلوگیری از گسترش کرونا شدت گرفته است. یک وبسایت حکومت روسیه از قول مقامات این کشور گزارش می‌دهد که تنها به پروازهای اجازه داده می‌شود که اتباعی روسیه را از کشورهای دیگر به روسیه انتقال می دهند. تا حال 658 قضیه مثبت کرونا در روسیه شناسایی و مرگ 2 تن تایید شده است. و مجلس سنای امریکا لایحه بسته محرک اقتصادی 2 تریلیون دلاری را تصویب کرد. طرح این بسته پس از گسترش ویروس کرونا در امریکا به خاطر احیای وضعیت اقتصادی و حمایت از سکتور صحی این کشور مطرح شد. طبق این پلان به بسیاری از امریکایی ها معاش ماهوار پرداخته خواهد شد، امتیازات برای بیکاران گسترش خواهد یافت. همچنین این بسته اقتصادی برنامه 350 میلیارد دلاری را برای تجارت های کوچک فراهم می کند تا به کارگرانی که به خاطر ویروس کرونا خانه نشین شده اند پول پرداخته شود. قرار است مجلس نمایندگان امریکا فردا در مورد رأی گیری کند. رئیس جمهور دونالد ترامپ گفته است که این لایحه را امضا خواهد کرد. در حال حاضر بیش از 1,000 نفر در اثر ابتلا به ویروس کرونا در امریکا جان باختند و 68,572 تن دیگر به این بیماری مبتلا شدند. شنوندگان عزیز، این بود مهمترین اخبار افغانستان منطقه. پایان اخبار. ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یکجا دنبال میکنیم. بعد از اینکه در حمله تروریستی دیروز بر درمسال سکان در کابل 10 نفر کشته و زخمی شدند، وزارت دفاع افغانستان حملات گروهی و انتحاری گروه دولت اسلامی معروف به داعش را بیانگر ضعف این گروه می‌داند.
داعش بیشتر محدود تر از فعالیت‌های خود به انجام حملات انتحاری و انفجاری در داخل شهرها، او هم به شکل خیلی پراکنده و پنهانی کارشان انجام می‌دهد. خب تدابیر به خاطر دفع حملات داعش
محصلین از آموزش آنلاین راضی به نظر می رسند.
من در یک پوهنتون خصوصی درس می خوانم. پس از آن که حکومت برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا دروازه های پوهنتون را بست، پوهنتون برای ما سهولت آموزش آنلاین را در خانه فراهم ساخت. در اوایل دشواری های خودش را داشت، اما پس از چند روز به گونه عادی درس می خوانم.
در رویدادهای مهم منطقه و جهان، انکشافات اخیر مبارزه در برابر ویروس کرونا در ایران را دنبال می‌کنیم. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار رهبران زن را فراموش نکنید. با ما باشید. وزارت دفاع افغانستان حملات گروهی و انتحاری گروه دولت اسلامی معروف به داعش را بیانگر ضعف این گروه می‌داند. این وزارت می‌گوید که داعش در این کشور سرکوب شده و دیگر نمی‌تواند که در برابر نیروهای امنیتی و دفاعی استادگی کند. اما مرکز مطالعات صلح و خشونت با اشاره به حملات خونین اخیر در شهر کابل می‌گوید که داعش بخشی از ائتلاف گروه‌های حراس افغان است که دست به چنین حملات می‌زند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
حمله روز چهارشنبه بر درمسال سکان در کابل و پذیرفتن مسئولیت آن از سوی گروه داعش نگرانی های جدی را درباره گسترش فعالیت این گروه در افغانستان به بار آورده است. در این حمله 25 غیر نظامی کشته شدند و 8 تن دیگر زخم برداشتند. اما حالا وزارت دفاع افغانستان میگوید که داعش توانایی رویارویی با نیروهای امنیتی و دفاعی را از دست داده و فعالیت های خود را به حملات انتحاری و هدف قرار دادن غیر نظامیان محدود کرده است. فؤاد امان، معاون سخنگوی این وزارت، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که تلاش‌ها برای دفع حملات داعش و ریشه‌کن کردن کامل این گروه از افغانستان افزایش یافته است.
داعش بیشتر محدود تر از فعالیت‌های خود به انجام حملات انتحاری و انفجاری در داخل شهرها، او هم به شکل خیلی پراکنده و پنهانی کارشان انجام می‌دهد. خب تدابیر به خاطر دفع حملات داعش وجود داره. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان این موضوع را خیلی جدی گرفتن و مبارزه در برابر تروریست‌ها به خصوص در برابر داعش در صدر یکی از اولویت‌های وزارت دفاع افغانستان است.
در یک ماه گذشته گروه داعش مسئولیت 4 حمله گروهی و راکتی را در کابل بر عهده گرفته، حملاتی که نگرانی های جدی را در پی داشته است. گروه داعش در یک ماه اخیر مسئولیت حمله گروهی بر مراسم سالیاد عبدالعلی مزاری، حمله راکتی به مراسم تحلیف رئیس جمهوری و حمله راکتی به پایگاه هوایی بگرام را هم بر عهده گرفته است. حملات راکتی به مراسم تحلیف رئیس جمهوری و پایگاه بگرام تلفات در پی نداشت، اما در پی حمله به سالیاد مزاری 32 غیر نظامی کشته و 80 نفر دیگر زخمی شدند. اکنون نگرانی را که مردم مطرح می کنند این است که اگر داعش توانایی راه اندازی حملات بزرگ را در پایتخت کشور دارد، پس چگونه می شود گفت که این گروه در افغانستان روز به روز تضعیف می شود؟ حکمت اعظمی، معاون مرکز مطالعات صلح و خشونت افغانستان، در این مورد میگوید که گروه داعش به تنهایی توانایی اجرای چنین حملات را ندارد، بلکه برخی گروه‌های دیگر مانند القاعده و شبکه حقانی نیز در این حملات دست دارند.
ده حمله داعش با شمول ده کانی شبکه
او میگوید این حملات را داعش و شبکه حقانی، طالبان، تندرو و لشکر طایبه انجام میدهند. القاعده با آنها کمک میکند. داعش به تنهایی این حملات را انجام نمیدهد، بلکه بخشی از این ائتلاف است. این حملات را جیش محمد، القاعده و شبکه حقانی به گونه مشترک انجام میدهند. اما سوال این است که مطابق توافقنامه صلح امریکا و طالبان، چرا گروه طالبان اجازه چنین حملات را میدهد؟ داعش در برخی ولایت‌های شمال و بیشتر در شرق افغانستان، از جمله ولایت‌های ننگرهار و کنر فعالیت داشته و در 3 سال اخیر برای حکومت و مردم افغانستان دردسرساز بوده است. حکومت و نیروهای بین المللی مستقر در این کشور، اما در سالهای پسین این گروه را به شدت سرکوب کرد و حتی صدها جنگجوی این گروه با خانواده های خود در ولایت ننگرهار به حکومت تسلیم شدند. طارق قاریان، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، نیز میگوید که داعش دیگر در افغانستان جای پای ندارد و هدف قرار دادن افراد ملکی از سوی این گروه بیانگر شکست آن است.
با این همه مسئولان کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه می گویند که داعش به تنهایی خود نمی تواند چنین حملات را انجام دهد، بلکه کشورهای وجود دارند که از داعش حمایت می کنند، اما این معلوم نیست که کدام کشورها. مهناز نوری همکار ما در این زمینه با میر حیدر افضلی، رئیس کمیسیون امور دفاعی، مصاحبه کرده است.
قسم که شما میدانین در ای اواخر حملات داعش بیشتر شده، شما چی فکر میکنین که داعش حملات خود را چرا بیشتر کرده؟ یا نشان دادن قدرتشان است؟ آیا توانایی خود را میخواین نشان بدن و یا کدام چیز دیگه؟
بله، طوری که شما هم در جریان هستین، متاسفانه داعش در ای اواخر عملیات خود گسترده ساخته. این میتواند ناشی از 3 دلیل باشه. یک دلیلی که مفتبن زمستان معمولاً عملیات های مخالفین مسلح حکومت کم می باشن، وقتی فصل بهار میشه اینا عملیات خود بیشتر می سازن. قسمت دومی است که شما در جریان هستین که موافقت صلح امضا شد بین امریکا و طالبان. گمانه‌زنی های وجود داره که یک تعداد از گروپ های طالبان که با این پروسه مخالف هستند و به نحو اصطلاح مخالفت خود اعلان هم کردن، اینا با داعش یک جا شدن و داعش که قبلا در افغانستان شکست خورده و کاملا از بین رفته، دوباره جان گرفته و عملیات های خود در سراسر افغانستان به خصوص در چندین عملی اخیری که در کابل شد اینا تشدید بخشیدن.
به نظر شما داعش خود به تنهایی این توانایی را داره که در شهرها جنگ کنه و این قسم عملات انجام بده؟
طبعا داعش یک شبکه است که در چندین کشور فعالیت داره و عملات تروریستی را انجام میدن. یک شبکه نیست که صرف در افغانستان فعالیت داشته باشه و ای که در عقب داعشگی ها هستن و کدام کشورهایی را سپورت میکنن، نیم تاسفانه یک موضوعی است که فعلا برای مردم جهان معلوم نیست و گفته ها و حسابمان های وجود داره که در مملکت مختلف داعش از سوی کشورهای مختلف حمایت میشه.
قسمی که شما میدادین پس از طالبان طرف دیگری که با نیروهای امنیتی افغان درگیر هستند داعش است. به نظر شما چقدر خطر آفرین بوده میتونه به کشور و با این مردم؟
خب قدرت داعش به اندازه قدرت طالبان در افغانستان نیست. در سراسر افغانستان توان داشته باشند که مستقیم امرای نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان جنگ بکنند و یا عملیات های گسترده را انجام انجام بدن. فقط اینا بیشتر روی آوردن به عملات تروریستی و او متاسفانه مردم عام هدف قرار میتن که این نشان میده که داعش به قوت طالبان که در افغانستان بودن به قوت نیستند. ولی به عملیات تروریستیشان و عملات دهشت طالبانیشان ادامه میداشته باشد.
منحیث پرسش آخر، بالاخره به خاطر پایان جنگ در کشور چی باید انجام داد؟
ببینید، ما در یک جنگ نیابتی قرار داریم و دشمن مردم افغانستان و دشمن نیروهای دفاعی و امنیتی امکان ازی است که هر لحظه در هر قسمت یک عملیات انجام بدن و نیاب از هیچ چیزی حذر نمیکنن از مردم ها، مردم ملکی، نیروهای دفاعی و امنیتی. بنان بخاطر ازی که ما در این جنگ غالب شویم، نیاز است که استخبارات و کشف خود بسیار تقویت ببخشیم تا بتانیم اینا را در مولانه ها در جایی که پلانا را اینا تنظیم میکنن از بین ببریم.
میرحیدر افضلی، عضو کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه، درباره فعالیت و حملات گروه داعش ابراز نظر کرد. در حمله دیروز گروه داعش بر درمسال سکان در کابل، 10 نفر کشته و زخمی شدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان عزیز، به هدف جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در هرات، بر گشت و گذار قیودات وضع شده است. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم آرزو قیاسی اخبار اقتصادی را پیشکش می‌کند.
وزارت تجارت و اتاق تجارت افغانستان میگویند با واردات مواد اولیه خوراکی مردم با کمبود مواد غذایی مواجه نخواهند شد. سمیر رسا، سخنگوی وزارت تجارت، و رادیو زدی گفت که مسئولان این وزارت دیروز با مقامهای پاکستانی روی گشودن مرزها میان دو کشور گفتگو کردند.
سفیر پاکستان با وزیر تجارت پاکستان صحبت شد در رابطه با راه‌ها و اونا پیشنهاد به شد یک ساحه قرنطینه می سازند، یعنی افغانستان و پاکستان در مرزها که در اون ساحه درایور پاکستان میاد تا مو منطقه را فضا زود با درایور افغانستان و زود منطقه می داخل افغانستان. یعنی که
وزارت تجارت افغانستان پیش از این با مقامهای ازبکستان و قزاقستانی صحبت کرده و آنان از واردات مواد غذایی به افغانستان اطمینان دادند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز میگوید که واردات به صورت عادی ادامه دارد، اما مسئولان این اتاق میافزایند که به دلیل برخی محدودیت ها صادرات کشور کاهش یافته است. به گفته مسئولان اتحادیه مواد خوراکی، از روز گذشته به این سو یک بار دیگر قیمت مواد اولیه غذایی در بازارهای شهر کابل بالا رفته است. وزارت صنعت و تجارت افغانستان از اجرای نو پروژه پارک صنعتی در سال جاری خبر می‌دهد. بر اساس اعلامیه دفتر ریاست جمهوری، اجمل احمدی، سرپرست این وزارت، دیروز در جلسه اختصاصی شورای عالی اقتصادی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور با بیان این موضوع گفت که پارسال 4 پروژه ساخت پارک صنعتی تکمیل شد. آقای احمدی افزود که در 5 ولایت کار ساخت پارک صنعتی ادامه دارد. او همچنین گفت که وزارت تجارت برای نخستین بار استراتژی، پالیسی و طرز عملی را به منظور مدیریت و توسعه پارک های صنعتی تدوین کرده است. در این جلسه رئیس جمهور غنی بر ارائه طرحهای جدید سرمایه گذاری تاکید کرد و گفت که باید روی تولید وسایل طبی سرمایه گذاری شود. رئیس جمهور همچنین به وزارت خانه های سکتوری دستور داده که مشکل زیربنا و برق را به گونه اساسی حل کنند و برای زنان در پارک های صنعتی فرصت های بیشتر سرمایه گذاری فراهم کنند. این هم نرخ شماری از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی، 1 یورو 87.7 افغانی بود، 1 پوند انگلیسی 91.50 افغانی، 1 ریال سعودی 19.60 افغانی، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی، 1000 روپای پاکستانی 480 افغانی و 1000 روپای هندی 920 افغانی.
ساعت 1:19 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. ممانعت بر سفرهای داخلی در ایران سر از امروز آغاز شد. این اقدام به خاطر جلوگیری از گسترش بیشتر بیماری کووید 19 روی دست گرفته می شود. پیش از این مقامات ایرانی گفته بودند که شمار از مردم تدابیر جدی را نادیده می گیرند. امید مرزبان با تفصیلات بیشتر با شماست.
ایران در شرق میانه بیشتر از هر کشور دیگر از ویروس کرونا آسیب دیده. امروز تدابیر برای جلوگیری از شیوع بیشتر این ویروس جدی‌تر شد. وضع ممانعت بر سفرهای داخلی اقدام تازه ایران است. حسین ذوالفقاری یک عضو مرکز ملی مبارزه با ویروس کرونا در ایران امروز گفت کسانی که به خاطر نوروز سفر کرده بودند باید هر چه زودتر به خانه و شهر خود برگردند. پیش از این مقام‌های ایرانی شکایت کرده بودند که شمار زیادی از مردم تدابیر جدی برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا را نادیده گرفتند. اما ذوالفقاری امروز گفت پس از این با کسانی که این تدابیر را جدی نگیرند برخورد قانونی خواهد شد. هرچند او نگفت که این برخورد چی خواهد بود. ایران تا دیروز شمار قربانیان ویروس کرونا را 2077 نفر در این کشور اعلان کرد. وزارت صحت ایران دیروز گفت که بیش از 27,000 نفر در این کشور مبتلا شدند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در یک جلسه‌ای که از طریق تلویزیون دولتی ایران پخش می‌شد گفت در نامه از رهبر ارشد این کشور آیت الله خامنه‌ای تقاضا خواهد کرد تا اجازه دهد که از بودجه مخصوص موسوم به صندوق توسعه ملی ایران 1 میلیارد دلار بالای مبارزه با کرونا به مصرف برسد. در مسائل بزرگ این کشور خامنه‌ای تصمیم آخر را می‌گیرد. ایران یک پیشنهاد سازمان دکتران بدون مرز را برای ساختن یک شفاخانه 50 بستره مخصوص بیماری کووید 19 را رد کرده است. همچنان تهران پیشنهاد کمک از سوی ایالات متحده آمریکا را نپذیرفت. تهران به خاطر برنامه‌های هسته‌ای‌اش با تحریم‌های جدی ایالات متحده آمریکا روبرو است. این مسئله ایران را به شدت با مشکلات اقتصادی روبرو کرده.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
عبدالقیوم رحیمی والی هرات میگوید که قیود روزگردی برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا در این ولایت روی دست گرفته شده است. این در حال است که به تازگی یک تن به دلیل ابتلا به این ویروس در هرات جان باخته است. شاپور صابر با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
شیوع ویروس کرونا و وضع محدودیت روزگردی شهر هرات را خلوت کرده، شمار زیادی از دوکان‌ها مسدود شده و جاده‌های این شهر نیز خلوت‌تر از هر زمان است. عبدالقیوم رحیمی والی هرات از مردم می‌خواهد که برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در خانه بمانند.
هرات چنین که ما شما میفهمیم دروازه مریضی کرونا است قیود روزگردی اجرا شود. از مردم شریف هرات خواهش معی است که با نیروهای امنیتی دادتان با ادارات محلی در این مورد همکاری کنند و در خانه های خود بمانند.
شمار زیادی از مردم در هرات در قرنطینه خانگی به سر می‌برند. آنان از منع روزگردی به دلیل جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا حمایت می‌کنند. مصطفی منصور و احمد شفی ستن از باشندگان هرات.
ما از طرح ممنوعیت روزگردی حمایت میکنم تا خود ما و فامیل ما به ویروس کرونا مبتلا نشه.
از اینکه اینقدر مهاجر از ایران اومد واقعا یک نگرانی بسیار بزرگه برای مردم و خصوصا برای خود ما که خانواده ما در خطر و خود ما در خطرین.
پرشن از اینه که کرونا مر نگیره، فامیل مر نگیره. دیگه هم خونه باشیم بیتر برو جو.
کسب‌وکاران شهر هرات میگویند انتشار ویروس کرونا و وضع منع روزگردی خسارات هنگفتی را به آنان به بار آورده است. به دنبال این نگرانی ها محمد داوود عادلیار مالک دو مارکت کرایه 700 دکانش را که حدوداً 25 هزار دلار آمریکایی می شود به مستاجران بخشیده است. آقای عادلیار از تاجران و ثروتمندان می خواهد که در این شرایط نیازمندان را یاری کنند.
اگر هم دکان های ما زیاد است، بی زیاد تخفیف دادیم، دیدن 200 دونه دکان از خود ما است که این برج حمل تقاضای دکانداران بود و ما دیدیم که کار کسیبی از اینا کمتر و به واسطه این کرونا ما حمل بر اینا در حدود 25 هزار دلار کرای کل هم 200 دکان ما میشه بر اینا حساب بخشیدیم و نصف نمیگیریم از اون.
هرچند مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان خواستار قرنطینه کردن هرات شدند، اما والی هرات میگوید که در مقطع کنونی این خواست جنبه عملی ندارد. از سوی هم ریاست حج و اوقاف هرات به دلیل شیوع ویروس کرونا برگزاری نمازهای جماعت را تعطیل کرده است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
از هرات سر به بامیان میزنیم. با افزایش موارد ابتلا به بیماری کرونا در افغانستان، نگرانی از شیوع این بیماری در مناطق مختلف از جمله بامیان گسترش یافته است. بامیان یکی از ولایت‌هایی است که شمار زیادی از مهاجران از ایران به آن بازگشتند. تسهیلات ناکافی پزشکی، سطح پایین آگاهی مردم و توسل مردم به باورهای غیر علمی به این نگرانی ها بیشتر دامن می زند. گلامیز شریفی از بامیان گزارش می دهد.
با آنکه هنوز هیچ مورد ابتلا به بیماری کرونا در بامیان به صورت رسمی ثبت نشده، اما بازگشت روزافزون مهاجران از ایران به این ولایت نگرانی مردم را برانگیخته است. هنوز هیچ آمار دقیقی از شمار مهاجرانی که به بامیان بازگشته‌اند در دست نیست، اما علی آقا ایوب ناصری رئیس صحت عامه بامیان میگوید که همه کسانی که از ایران بازگشته و از طریق کابل وارد بامیان میشوند معاینه میشوند. نگرانی او عدم توجه جدی و توصیه های صحی است.
ما فقط این نگرانی رو داریم که مردم ما یگان موضوعات به شکل جدی مراعات نمی کنن و توسل می کنن در بعضی عناناتی که جا وجود دارن، که وزارت محترم صحت عامه بار بار از طریق رسانه های اعلان کردن به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از اجتماعات باید مردم بپرهیزن. اما با تاسف با تلاشی که وزارت و کارمندای صحت در مجموع در سطح افغانستان و ما از بامیان بگیم که در اینجا ما انجام دادیم، باز هم میبینیم که یکی در مردم امو عنانات محلی خود ترک نمی کنن و این خودش سبب نگرانی بخش صحت هستند. چون ویروس کرونا یگانه رای مبارزی که ما میتونیم در مقابل از او داشته باشیم و موفقیت به دست بیاریم که از اجتماعات باید جلوگیری شو.
آقای ایوب ناصری افزود که شفاخانه ولایتی بامیان ظرفیت 11 بستر را دارد و 20 بستر دیگر نیز در نظر گرفته شده است. اما فعالان مدنی بامیان میگویند در این ولایت هیچ گونه وسیله برای تشخیص این بیماری وجود ندارد و امکاناتی که برای پیشگیری از ویروس کرونا در نظر گرفته شده بسنده نیستند. امیر کوثری از فعالان مدنی بامیان میگوید
آمادگی هایی که گرفته شده کافی نیست، چون ما منتظر سناریوهای خیلی جدی تر باید باشیم. 20 بستر شاید کفایت نکنه و این هم در سطح ولسوالی ها و مناطق دورافتاده بامیان که احتمالاً میاد مرکز بامیان کافی نخواهد بود. ما در خود بامیان چون به عنوان یک زون مطرح هست، هیچ وسیله طبی که تشخیص بده مرض کرونا را نداریم و باید از دایکندی غور خود بامیان وقایا بره به کابل تا اونا نتیجهش معلوم شه.
از سوی دیگر عدم آگاهی مردم از این بیماری و فقر باعث شده که شمار زیادی از مردم هشدارهای صحی را جدی نگیرند و متوسل شوند به باورهای غیر علمی.
پس از آن که رویدادهای مثبت ویروس کرونا در افغانستان ثبت شد، محصلان این کشور به آموزش روخطی یا آنلاین رو آوردند. شماری از این محصلان از این روند استقبال می کنند و شماری هم به دشواری های این مسیر اشاره دارند. وزارت تحصیلات عالی افغانستان این گونه آموزش را موفق پیش بینی می کند. گیتی صدیقی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
پس از آن که پوهنتون‌های افغانستان برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا بسته شدند، شماری از محصلان در خانه‌های خود به گونه روخطی یا آنلاین آموزش داده می‌شوند. شماری از محصلان می‌گویند که این گام نیک است، از این راه آنها می‌توانند درس‌هایشان را ادامه دهند. رومل از جمله این دانشجویان است. او روز چهارشنبه به رادیوی آزادی گفت که آنها به گونه منظم با آموزش می پردازند.
من در یک پوهنتون خصوصی درس می خوانم. پس از آن که حکومت برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا دروازه های پوهنتون را بست، پوهنتون برای ما سهولت آموزش آنلاین را در خانه فراهم ساخت. در اوایل دشواری های خودش را داشت، اما پس از چند روز به گونه عادی درس می خوانیم. این گام نیک است و ما درس های خود را به گونه منظم می خوانیم.
و اما سعدیه نوری و ساحل زازه معصلانند که در مورد دشواری های این روند می گویند.
ما برق و اینترنت نداریم. در نخست باید سیستم آن ساخته می شد. حکومت باید این مورد را دوباره بسنجد.
درس آنلاین در خانه دشواری های زیاد دارد. ما از آن راضی نیستیم، چرا که ما در خانه سهولت های بمانند امریکا و اروپا نداریم. سرعت اینترنت کم است و تا حال همه محصلان دسترسی به اینترنت ندارند.
سید خالد سادات که در پوهنتون کابل و شماری از دانشگاه‌های خصوصی تدریس می‌کند می‌گوید که این گام ارزنده‌ای است و محصلان در صورت قرنطینه خانگی هم از درس‌هایشان عقب نمی‌مانند. پیش از این هم شماری از محصلان با استفاده از اینترنت از راه دور با آموزش می‌پرداختند، اما این نخستین بار است که این روند در سطح بزرگتر عملی می‌شود. وزارت تحصیلات عالی کشور می‌گوید که آموزش آنلاین محصلان به گونه خوب آن جریان دارد و هیچ مشکلی به نظر نمی‌رسد. محمد حنیف فرزان معاون سخنگوی این وزارت به رادیوی آزادی گفت:
عملا در خیلی از پوهنتون‌های ما این وضعیت ادامه دارد و ما بالای از این نظارت داریم و کسایی که چالش‌ها داشته باشند از سوی